که در زندگی خود هدف دارن و برای هدف خود تلاش میکنن و تمام مشکلات به جان میخرن تا که به هدف خود برسن. اینا کسایی هستن که برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی میکنن و قدم به قدم اهداف خود دنبال میکنن و اینمی هدفشان است که برایشان انگیزه خلق میکنن تا به زندگی امیدوار باشن، به داشته هایی که دارن خوشبین باشن و به داشته هایی که دارن قانع باشن و به مو هدفی که دارن به دنبالش حرکت میکنن به اون هدف.
خب یک پیامک براتون بخونیم و بریم به سراغ بخش بعدی کاف. خانم سمیرا از مزار شریف نوشته که به نظر ما آدمای خوشبین زودتر مشکلات حل میکنن چون کمتر ناامید میشن. یقینا نمیتونه است. وقتی خوشبین باشن طبیعتا امیدشان بالاتر است و به موفقیت فکر میکنن. از شکست ها تأثیر نمیگیرن یا اگرم تأثیر داشته باشه خیلی کم داره. و اما سعید عارف میگه که بریم به کابل و یک گزارش بشنویم از نیلوفر نوروزی.
تقدیم سلام و همتون خوش اومدین دوستان شنونده. آرزو میکنم که امروز روز خوشی داشته باشین و این بخش برنامه را از کابل تقدیمتون میکنم. موضوع ما هم در رابطه با خوشبین بودن است. امروز صحبته که زمشریای ما را می داشته باشیم که فکر میکنن آدمای خوشبین چقدر میتونن موفق باشن. سلام، خوش اومدین شما.
سلام، احترامات خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز شما که ما را از پرده رادیو صدای ما را شنوا هستند. خدا کنه که خوب سر حال باشن. اسم ما فردوس است، باشنده کابل هستم، کدام مسئولیت خاص ندارم.
زنده باشین. خب برما میشه بگوین که خوشبین بودن به زندگی آیا خوب است یا نه و شما خودتان آدم خوشبینی هستین؟
طبعا آدم از دیدگاه خوشبینی به زندگی ببینه بسیار خوب است و من خودم یک آدم خوشبین هستم و خوشبینی تراوت در زندگی خود شخصی یک فرد میاره و اطرافیانش میاره. وقتی که یک نفر در یک جمع خوشبین باشه، حتی بسته جمع وقتی که غمگین باشه را میتوانه که خوشبین بسازه و اینمی خوشبین باعث موفقیت یک انسان میشه، باعث رشد یک انسان میشه و ما خودم یک آدم خوشبین هستم و خوشحال هستم که مردم ما همیشه خوشبین باشه، چرا که در مملکت ما بعض وقتا جنگ است، بعض وقتا تاولات است، از مردم خواهان است که همیشه خوشبین باشن و باعث پیشرفت و ترقی خود و کشور خود شوند. انسان های خوشبین همیشه امیدوار می باشن به زندگی، به کار خودان، هر روز در رشد می باشن و خودم یک آدم خوشبین هستم و طبعا که آدم باید خوشبین باشه.
خب چرا بعضی ها با اینک بدبینی به مسائل مختلف و یا دیگر ها می بینن و بیشتر منفی نگر هستن؟
مردمی که به عینک بدبینی می بینن و خوشبین نیستن، اینا حتما در گذشته پی در پی شکست های خوردن و از مردم ها خیانت دیدن و از دیدگاه دیگر میبینن جامعه را که افسردهشان میکنه و حتی اینمی مردمی که ما براتون گفتم برعکس مردم خوشبین میتونه یک جمع خفه بسازه و امی انرژی منفی خود به مردم برسونه. این مردم به این لحاظ که بعض وقتا شکست میخورن، ناامید میشن، بسیار بیاد و به اندازه ناامید میشن که حتی ما شما شاهد هستیم که بسیار مردم خودکشی میکنن از دست ناامیدی و ای اکار خوب نیست دیگه. طبعا
آیا خوشبینی زیادم خوب است یا بعضی وقتا ممکن است مشکل آفرین شوه؟
طبعا که خوشبینی خوب هست، اما در بعضی جایا باید آدم بود منفی زندگی را مد نظر بگیره و همیشه از بود خوشبینی نبینه به زندگی، به خاطر که درست تصمیم گرفتن نمیتونه و بعض مسائل دیگه. باید واقع بین باشه یک انسان. طبعا که یک انسان خوشحال همیشه واقع بین می باشه و این خوش شخصیت خود یک انسان است که تصمیم گیر است و هم خوشحال و هم هوشیار هست.
خب شما مثلا به چی چیزهای مهمی در زندگیتان خوشبین هستیم؟
چیزهایی که ما به او خوشبین هستم، خانواده ما شکر، قوم ما است، خیش ما است، مردم ما است خوشبین هستم، دولت ما است دیگه، یک تفریح ما است، درس و تحصیل ما است که مرا همیشه خوشبین می سازه و به زندگی امیدوار. یک انسان وقتی که خوشبین باشه همیشه از بود خوش به زندگی خود نگاه میکنه و موفق میشه و باعث رشدش میشه. اینمی خوشبینی باعث رشد میشه که روز در روز این رشد میکنه و اینمی خوشبینی است که حتی انرژی مثبت خود به مردم میرسونه و حتی مردم او را دیده یک الگو میگیرن او را و رشد میکنن.
بسیار خوب، امیدوارستم که همیشه موفق باشین، اوقات خوب و خوشی داشته باشین و خوشحال شدیم از یک صحبتهایتان امروز در کافه صبح داشتیم.
همچنان تشکر از شما.
دوستان شنونده، ادامه برنامه را از رادیو دری بشنوین. بخش برنامه از کابل تقدیمتون شد. اوقات خوش داشته باشین. خدا نگهدار.
تو باشی با من همه چی خوبه، قلبم از عشقت داره میکوبه، صدای بارون تو گوشم میگه باید عاشق شد وقتش دیگه. توی این پیاده رو شونه به شونه تو هم میدونی دوست دارم، آره دیوانه تو هم لمس دست تو میخوام، به دلم میده آرامش، توی وجود تو هست همون حسی که میخوام.
عزیزان شنونده، کافه صبح رادیو دریر مشنوین و از شما پرسیده و میپرسیم امروز که آدم های خوشبین چقدر موفق هستند. انشالله که از پل های ارتباطی که بار خدمت شما اعلان میکنیم استفاده کنین، نظر، پیشنهاد، گفتنی و تجربیات و چشمیدهای خودتانه و خاطرات خودتانه به ارتباط حتما بر ما روان کنین. در گفتمان موضوعی میگنجانیم و در کنارش بخش های دیگه کافه صبح هم به شما تقدیم خواهد شد. فصل سلام است و یک بنده خوب و صالح خدا، حضرت امام رضا علیه السلام، نزدیک حرم مطهرش هستیم. انشاءالله قسمت شما هم شود که بیاین و زوار شوین. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الآن ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافضل ما صليت على أحد من أوليائه.
ساعت 8 بامداد است به وقت کابل و خبرها را می‌شنویم. خانم حسن‌زاده خوش آمدین. سلام، صبحتان بخیر.
سلام بر شما آقای مجاب، تشکر از شما، شما هم خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق زهره همکارانم با شما هستیم با این بخش از خبرها. در پی ناکامی سومین دور مذاکرات میان پاکستان و حکومت طالبان در شهر استانبول، تنش‌ها میان دو کشور بار دیگر بالا گرفته است. عطاءالله طرار وزیر اطلاعات پاکستان در بیانیه‌ای در صفحه یک خود هشدار داد که اسلام آباد برای دفاع از حاکمیت ملی و تامین امنیت مردمش از تمام گزینه‌ها استفاده خواهد کرد. او گفته است که از این پس تمام مسئولیت‌ها به عهده حکومت طالبان است. طرار مدعی شده است که حکومت طالبان باید به تعهدات خود در توافقنامه دوحه برای مبارزه با گروه‌های تروریستی عمل کند. با این حال وی تأکید کرده که پاکستان دشمنی با مردم افغانستان ندارد، اما از هیچ اقدامی که به زیان منافع مردم افغانستان و کشورهای همسایه باشد حمایت نخواهد کرد. از سوی دیگر نورالله نوری وزیر سرحدات حکومت طالبان هم به دولت اسلام آباد هشدار داد که با فناوری نظامی خود ننازد و صبر افغانها را آزمایش نکند. او همچنین وزیر دفاع پاکستان را خطاب قرار داد و گفت این را فراموش نکنید که روس‌ها و آمریکایی‌ها از ما بسیار دور بودند، اما ما و شما در پنجاب و سند به هم وصل هستیم. پیشتر خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته بود اگر مذاکرات با طالبان در استانبول ترکیه نتیجه ندهد، وضعیت وخیم خواهد شد. حکومت طالبان حلقه‌های خاص در اردوی پاکستان را مسئول شکست مذاکرات استانبول می‌داند. وزیر فدرال امور پارلمانی پاکستان در نشست مجلس سنای این کشور گفت اسلام آباد همچنان بر حل و فصل مسائل با طالبان افغانستان از مسیر گفتگو پایبند است. طارق فضل چودری روز شنبه 17 عقرب در مجلس سنای این کشور گفت دولت پاکستان به طور کامل از روند جاری گفتگوهای صلح میان اسلام آباد و کابل حمایت می‌کند و همواره به این باور بوده که تمامی مسائل حل نشده باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. چودری گفت علی‌رغم اذعان شفاهی حکومت طالبان با وجود پناهگاه‌های برای اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP، امتناع هیئت کابل از ارائه تضمین‌های رسمی و مکتوب موجب ایجاد بن‌بست در مذاکرات شده است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هم مسئولیت بن‌بست در مذاکرات را متوجه افغانستان دانست و گفت که هیئت طالبان از امضای توافقنامه کتبی خودداری کرده و تنها خواهان تفاهم شفاهی بودند. همچنین آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان روز شنبه پس از شکست دور سوم مذاکرات امنیتی میان طالبان و پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بهترین راه برای رفع بن‌بست فعلی ادامه گفتگو است، حتی اگر به 30 دور مذاکره نیاز باشد. او بدون نام بردن از کشور یا گروه خاصی هشدار داد که در صورت توقف مذاکرات دشمنان بهره‌مند خواهند شد. اظهارات مقامات اسلام آباد در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پاکستان را مسئول ناکام ماندن مذاکرات دانست. مجاهد رفتار هیئت پاکستانی را غیر مسئولانه خواند و گفت که اسلام آباد تلاش کرده مسئولیت‌های امنیتی خود را به کابل واگذار کند. او همچنین هشدار داد که در برابر هر گونه تجاوز حکومت طالبان با قاطعیت ایستادگی خواهد کرد. کمک‌های بشردوستانه ژاپن و ترکمنستان به زلزله زدگان بلخ و سمنگان افغانستان رسید. سفارت ژاپن در کابل اعلام کرده است که صبح روز شنبه در مراسمی با حضور کنیچی ماساموتو سفیر این کشور مقدار کمک‌های اضطراری آژانس همکاری بین المللی ژاپن به میدان هوایی کابل رسیده و به جمعیت هلال احمر افغانی و فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر تحویل داده شد. بنابر اعلام سفارت ژاپن این کمک‌ها که شامل کمپل و توشکست قرار است به ولایت شمالی افغانستان که در زلزله سوم نوامبر آسیب دیده اند منتقل شود. دفتر والی بلخ هم اعلام کرد که محموله ای از کمک‌های بشردوستانه ترکمنستان و زلزله زدگان شمال کشور به این ولایت رسیده است. این دفتر با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مسئولان طالبان این محموله را روز شنبه در بندر آقینه دریافت کردند. بر اساس اعلامیه دفتر والی بلخ، این محموله شامل اقلام غذایی و غیر غذایی با ارزش 34 میلیون افغانی است. نورالهادی ابو ادریس، معاون والی طالبان در بلخ، از این کمک سپاسگزاری کرده و خواستار تداوم همکاری ترکمنستان با افغانستان شده است. بازاربای کابیوف، سرکنسول ترکمنستان در مزار شریف، همین کمک ها را نشان دهنده تعهد کشورش به اصول بشر دوستی و مسئولیت پذیری در قبال همسایگان دانسته است. بانک توسعه اسلامی با هدف ارتقای سطح خدمات صحی و مراقبت‌های تخصصی قلب، کار احداث شفاخانه تخصصی قلب را در شهر کابل آغاز کرده است. این شفاخانه که بانک توسعه اسلامی ساخت آن را آغاز کرده است، با بخش‌های تخصصی متعددی از جمله بخش اکوکاردیوگرافی، بخش آنژیو، بخش جراحی قلب باز، واحد مراقبت‌های ویژه قلبی CCU و بخش بستری مجهز خواهد بود. انتظار است که با بهره برداری از این مرکز، خدمات تشخیصی و درمانی پیشرفته در حوزه بیماری‌های قلبی در دسترس بیماران قرار گیرد. بیماری‌های قلبی و عروقی یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در افغانستان گزارش شده و دسترسی به مراکز درمانی تخصصی برای بسیاری از شهروندان به ویژه قشر کم درآمد همواره با چالش مواجه بوده است. احداث شفاخانه تخصصی قلب کابل می‌تواند در کاهش این مشکل و نجات جان بیماران سهم بسزایی داشته باشد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حمایت ماریا کارینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل از جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: من نمی‌دانم این چه جایزه صلحی است که به کسی داده می‌شود که طرفدار جنگ است. سید عباس عراقچی روز شنبه 17 مقرب در خصوص حمایت‌های برنده 2025 جایزه صلح نوبل از جنایات نتانیاهو و رژیم صهیونیستی اظهار داشت. حمایت حتما توییت‌های ماریانا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل، را ملاحظه کرده اید که با نتانیاهو، صدر اعظم رژیم صهیونیستی، تماس تلفنی برقرار می‌کند و جنایت‌ها و نسل‌کشی که او در خاورمیانه انجام داده است را با عنوان اقدامی برای صلح تبریک می‌گوید. و یفسود این خانم در تماس خود طرح‌های نتانیاهو برای رژیم صهیونیستی که شامل حمله نظامی و برخوردهای نظامی علیه کشور خودش است را مورد حمایت قرار می‌دهد و خواستار اجرای آن طرح‌ها می‌شود. عراقچی با نکوهش نحوه اعطای جایزه نوبل و چنین افرادی گفت: من نمی‌دانم این چه جایزه صلحی است که به کسی داده می‌شود که طرفدار جنگ است. وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو هنوز از کانال‌های دیپلماتیک هیچ توضیحی درباره اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای دریافت نکرده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز شنبه اظهار داشت: تاکنون هیچ توضیحی از طریق کانال‌های دیپلماتیک درباره اینکه ترامپ چه منظوری از صحبت درباره اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای داشته به دست ما نرسیده است. و یفسود هنوز روشن نیست که منظور ترامپ آزمایش سامانه‌های پرتاب سلاح هسته‌ای بوده یا آزمایش‌های موسوم به زیر بحرانی بوده که در آنها واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای رخ نمی‌دهد. لاوروف گفت ممکن است او به انجام آزمایش‌های زیر بحرانی اشاره کرده باشد، یا شاید واقعاً منظورش از سرگیری آزمایش‌های تمام عیار هسته‌ای در واشنگتن بوده است. وزیر خارجه روسیه خاطر نشان کرد اظهارات مقامات آمریکایی پس از سخنان ترامپ نشان می‌دهد در داخل ایالات متحده هم برداشت واحدی از این موضوع وجود ندارد. لاوروف همچنین درباره دستور ولادیمیر پوتین برای بررسی امکان آمادگی جهت انجام آزمایش‌های هسته‌ای گفت: این دستور در حال اجراست و نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. We'll be right back.
خب دوستان عزیز شنونده، خبرها را شنیدیم و اینک با ادامه کاف صبح رادیو دری امروز یک شنبه 18 عقرب 1404 در خدمت شماستیم. آدمهای کامیاب موضوع این هفته برنامه است و آدمهای خوشبین چقدر موفق هستند. پرسش موضوعی امروز ماست. لطفاً از پلای ارتباط کار بگیرین. واتساپ ما 2093-794-7174 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد.
فکر میکنم خوشبینی خوب است، اما زیاد که شبه به آدم ضرر میزنه. آدم باید واقع بین باشد تا موفق باشد. من خودم گاهی از خوشبینی زیاد نسبت به آدم ها یا مسائل ضربه خوردم و درسی شده برای زندگی. ممنون از شما.
خب عزیزان، صحبت از ایست که آدم های خوشبین چقدر موفق هستند. وقتی امید به جامعه تزریق میشه، کسایی که دچار ناامیدی شدن یا مشکلاتشان به حد زیاد است، اونا انگیزه پیدا میکنن، دلگرم میشن به زندگی. دیشب یک اتفاق خوب در مشهد افتاد به همت مؤسسه خیریه حضرت سید الشهدا و همطور گروه ورزشی کوهنوردان آریانا پامیر، جمعی از خیرین مهاجر که دور هم جمع شدن و یک ضیافتی داشتن و در کنار او یک آیدی معنوی و مادی خیلی خوب اتفاق افتاد. آمد آمد زمستان سخت افغانستان پیشروی داریم و جلسه شورای پشتیبانی با موضوع جمع‌آوری زغال سنگ برای زمستان سرد غربا در افغانستان و همینطور تأمین مسکن برای مهاجران مستحقی که بازگشت کردن به افغانستان. با این دو موضوع پول بسیار قابل توجهی از طرف خیرین جمع شد. خدا خیرشون بده. از راه دور و نزدیک تلفن عطا میکردن که از طرف ما یعنی قدر سهم بتین و همینطور مایه دلگرمی شدن برای تمام کسایی که واقعا مشکلات زندگیشان فراوان است. خدا خیر بده به همگیشان و سپاس از بانیان ای محفل. در خدمت شماستیم با ادامه کاف صبح رادیو دری و همچنان ای پرسش که آدمای خوشبین چقدر موفق هستند.
مقاله خواندم که مربوط به پروفسوری میشد که در دانشگاه شیکاگو تدریس میکنه و خیلی زیبا راه‌های افزایش خوشبینی را بیان میکرد. در این مقاله نوشته شده بود که حداقل یک اتفاق خوب را در هر روز پیدا کنید، اتفاق یا اتفاقهای خوشایند روزانه خود فکر کنید و یا با فردی دیگر پیرامون آنها صحبت کنید. روز خود را با قلبی قدردان و شکرگزار آغاز کنید. فهرستی از توانایی‌های خود را آماده کنید و چگونگی استفاده از آنها را بررسی کنید. اگر هر کدوم از ما فقط یکی از این راه ها را هر روز تمرین کنیم، قطعا به خوشبینی میرسیم و فرد خوشبینی خواهیم بود.
خب پیامک آمده از ویجان از قندهار، گفتم من با خوشبینی کار خدا با یک کراچیگک دستی شروع کردم و حالا یک دوکان دارم. آفرین به شما و با پشتکار و امیدواری شما. بخیر باشین. امیدوار هستیم که باز هم از طرف شما پیامک‌ها و نکاتی به مبحث موضوعی برنامه کاف صبح اضافه شود. و اما مناسبت ایران جان و خراسان جنوبی، مناسبتی است که تا یک هفته قرار است از این ساحه از ایران عزیز گپ بزنیم. ولایت یا استان خراسان جنوبی همجوار با افغانستان است و میزبان مهاجرین افغانستانی بوده و هست. مهاجرین در این ولایت کاروبار دارند و زمینه‌های کاری مختلف هم دارند، از جمله پزشکان، دندان پزشکان و سرمایه گذاران افغانستانی در این ولایت که سخت فعالیت دارن و فعال هستن. امروز با یکی از این عزیزا ارتباط تلفنی ما برقرار شده، جناب آقای قریشی، سرمایه گذار افغانستانی در بیرجند، مرکز خراسان جنوبی. سلام و صبح شما بخیر وطندار عزیز، خوش آمدین به کافه صبح.
سلام، صبح شما بخیر، خسته نباشیم.
زنده باشین جانتان جور. یک معرفی کامل هم از خودتان داشته باشین و یک اصالتا اهل کدام ولایت افغانستان هستین و فعلا ساکن کجاستین؟
ستار قریشی هستم، از ولسوالی شیندن، ولایت هرات.
به به،
ساکن در خراسان جنوبیش، مرکز خراسان جنوبی بیرجند.
بخیر باشین جانتان جور. شیندن هم که در زبان پشتو ترجمهش همو سبزوار میشینه، سبززار.
بله.
خب از چه سنی وارد کاروبار و بازار شدین و اصلا چند سال است که رسما به عنوان سرمایه گذار شما کار فعالیت دارین؟
حدود 6 سال شده که ما شرکت به صف رسوندیم، شرکت ایرانی به صف رسوندیم به عنوان سرمایه گذار در خراسان جنوبی.
خب
فعالیت میکنیم منطقه ویجه، فعالیت میکنیم، شرکت ساختیم، انگر به قول افغانستان هم انگر ساختیم.
بله.
مشغول به کار هستیم 6 سال شده.
از چه سنی شما اصلا وارد کار و فعالیت بازار شدین؟ چون کم کم حتما به اینجا رسیدین دیگه.
بله، حدود 20 سال شده ما تو همین کار سلطه خود ما که دو تا بخش میشه، یکی مال پالت و جعبه و بسته‌بندی هایی که ما طبق سفارش مشتری ها کارخونه جات.
بله.
با ما سفارش میده، ما سفارش طبق و نقشه و چیز با اینا میسازیم، آماده میکنیم، میفرستیم.
بله.
اونا باید بسته‌بندی میکنه، میره با خارج. حدود 20 سال شده که ما کم کم تو همین کار بودیم و تا 6 سال جلوتر به این نتیجه رسیدیم که به عنوان هم سرمایه گذار هم شرکت ایرانی به صف رسوندیم.
بله.
هم بابت دارایی که ما پرداخت میشه تمام کارا قانونی دیگه اینا که زیرستیم. فعلا هم دو حدود 50 نفر حقوق بگیره که توی شرکت مجموعه دو کار میکنن.
خب این اتفاقا سوال بعدیم بود که میخواستم از شما بپرسم که واقعا دروبر چند نفر شما اشتغال زایی کردین، کارآفرینی کردین، دست اونا رو گرفتین. میخوایم ایره بپرسم که جناب قریشی عزیز، شما که کار و فعالیت شروع کردین حتما مشکلاتی بوده، موانعی بوده، چقدر امیدواری به شما کمک کرده؟ ما در این هفته در برنامه کافه‌سو اتفاقا راجع به آدمای کامیاب و موفق گپ می‌زنیم و آدمایی که خوشبین هستن، چقدر خوشبینی به شما کمک کرده که در این موقعیت برسین؟
ببینید، هم انگیزه خیلی خوبه.
بله.
باید داشته باشیم، هم به اون کار که علاقه بندی باید کلا بچسبه به اون کار، ناامید نباشیم.
آها.
و این کار هر کار نامی نشیم، اگر یک کم سود می آید یا یک بخش یک مدت سود نمی آید یا سود خوب می آید، نه به اون کلون مغرور بشیم.
آها.
نه به اون کمی
دلسرد
بشیم.
شما یک اشاره هم داشتین که آقای قریشی اشاره داشتین که منطقه آزاد تجاری چطور از کاربار و فعالیت و ظرفیت تجاریش چطور است، استقبال افغان ها چطور است از منطقه، استقبال خود بیرجندی ها و خراسان جنوبی؟
بسیار خوبه، بسیار. هم به منطقه آزاد مرز ماهرود بچه ها کار میکنه، خوبه کارشون. هم به بیرجند کار میکنه، بسیار خوبه و الحمدلله انگیزی خوبه داره.
خب تعاملتان، رفت آمدتان با اهالی خراسان جنوبی، با بیرجندیای عزیز چطور است؟ اونا را چی مردمی دیدن؟ گرچه شما فاصله هم زیاد ندارین دیگه، شیندن تا بیرجند رای هم نیست، یعنی همسر هستین کاملا.
ببینیم، ما به عنوان بیرجند، شهرونده خود بیرجند، مسئولین، ما به عنوان خود با خود فرد خود بیرجندی هیچ فرق نمیکنیم. هر امکاناتی که با اونا از برق کارخونه، از پول پیش برق کارخونه یا چیز دیگه، شرکت من با شرکت ایرانی هیچ فرق نمیکنه. بسیار برخورد خوب، بسیار
یک همسایگی لذت بخش، یک همکاری لذت بخش.
لذت بخش.
بله.
بسیار یک روش خوب با ما داره، یعنی ما
بسیار
خوب. چون هم از مردم هم از مسئولین خود دولت.
چقدر عالی، چقدر عالی. خب آقا ستار قریشی، مصاحبه که خلاص شد، با بیرجندی آقا سرکار داشتی، برشون سلام بارم برسان، بگو من اینجا گفتگوی داشتم، ذکر خیری از شما شد و از کاربار، برای همکارایتون هم سلام ما را زیاد برسانیم، بخیر باشین، تشکر از شما،
سلامت باشین، سلامت
مهربان هستین و خداحافظ شما.
بکاف صبح سر بزن
ستار میزند نسیم
صدای پا
صدای دل
صدای عشق میوزد
آدم های خوشبین چقدر موفق هستند؟ این سوال برنامه است. پیامک از خانم لیلا از کابل به ما رسیده، نوشته کرده که اگر خوشبین باشی هر شکست یک درس میبینی نه یک پایان، و گفته این یکی از رموز موفقیت است. زنده باد شنونده های عزیز کاف صبح که نکاتی را اعلام میکنند. در خدمت شماستیم با بخش گزارش هواشناسی درباره افغانستان. گزارش هواشناسی و در خدمت جناب آقای الهی هستیم. سلام، صبحتان بخیر، بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان محترم برنامه کافه صبح. در خدمت هستم با این وضعیت آب و هوای کشور همسایه‌مون افغانستان. بررسی‌ها نشون میده که برای شهر کابل برای امروز تا روز پنجشنبه در قالب ساعت‌ها آسمان صاف و آفتابی خواهد بود و گاهی وزش باد رو خواهیم داشت. دمای حداقل یا کمینه برای امروز تا سه‌شنبه بین 0 و منفی 1 پیش بینی میشه. برای بلخ امروز تا روز پنجشنبه اواسط روز صاف و آفتابی خواهد بود. پنجشنبه بعد از رشد ابر رو پیش بینی میکنیم. برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هم افزایش سرعت وزش باد رو خواهیم داشت. دمای کمینه در این منطقه حدود 4 تا 5 درجه سانتیگراد در سطح این ساعت خواهد بود. مزار شریف برای امروز تا روز پنجشنبه اواسط روز غالب ساعت‌ها صاف و آفتابی خواهد بود و گاهی وزش باد رو داره. پنجشنبه بعد از ظهر رشد ابر رو براش پیش بینی می‌کنیم. برای فیض آباد امروز تا چهارشنبه غالب ساعت‌ها آسمان صاف و آفتابی و گاهی وزش باد رو داره. پنجشنبه بعد از ظهر قسمت ابری خواهد بود و دما به طور نسبی افزایش پیدا می‌کنه در فیض آباد. برای هرات امروز تا روز چهارشنبه آسمان در قالب ساعت ها صاف خواهد بود. امروز افزایش سرعت وزش باد رو داریم. دوشنبه یعنی فردا وزش باد شدید پیش بینی میشه و سه‌شنبه و چهارشنبه باز افزایش باد رو خواهیم داشت. روز پنجشنبه بعد از ظهر قسمت ابری خواهد شد آسمان و از نظر دمایی هم دما برای امروز تا روز چهارشنبه بین 0 تا 2 درجه در ساعت این ساعت خواهد بود.
درست.
برای جلال آباد هم آسمان امروز تا روز پنجشنبه در غالب ساعت‌ها صاف و آفتابی است. گاهی وزش باد در این منطقه پیش بینی میشه. روز پنجشنبه به طور نسبی دما افزایش پیدا می‌کنه. برای قندهار امروز تا روز پنجشنبه غالب ساعت‌ها آسمان صاف و آفتابی خواهد بود. افزایش سرعت وزش باد رو برای امروز تا روز سه‌شنبه پیش بینی می‌کنیم. برای روز پنجشنبه بعد از ظهر هم افزایش سرعت وزش باد رو و کاهش نسبی دما رو انتظار داریم. برای فاریاب آسمان برای امروز تا چهارشنبه در قالب ساعت‌ها صاف و معمولا اوایل صبح غبارآلود خواهد بود.
بله.
از نظر دمای کمینه هم بین 0 تا منفی 1 درجه برای این منطقه پیش بینی میشه. روز پنجشنبه دمای کمینش حدود 2 درجه است و آسمان صاف و غبارآلود. در برخی از ساعت‌ها وزش باد رو براش انتظار داریم. سوالی داشته باشید در خدمتتون هستم.
زنده باشین جناب الهی، تشکر از شما و گزارش خوبتان، بخیر باشین و خداحافظ شما.
ممنون از همراهیتون، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما زنده باش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط، اینجا در کافاسو مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو.
شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافاسو
مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو.
امید و خوشبینی به ما سلامت روانی می بخشه، برای که در کاروبار خود موفق باشیم باید سالم باشیم دیگه، هم تن و بدن ما تندرست باشه و هم فکر و روان ما آسوده باشه. آدم خوشبین کمتر استرس داره، ذهنش باز است. وقتی ذهنت باز باشه خب میری طرف کارهای خلاقانه. کسی که یک فکر آشفته و در هم و بر هم داره چطور میتونه که خلاقیت باز از خود نشان بده؟
افرادی که انگیزه کار دارن و خوشبین هستن، این افراد که وقت وارد عمل میشن خوشبین هستن که ما این کار انجام میدیم یا این کار به پایان میرسانیم به بسیار وجه حسنش، اینها میتونن که به خوبی به درستی و کار خود انجام بدن و بتونن که به بسیار شکل درستش او انجام بدن. افرادی که انگیزه کار دارن و خوشبین هستن افراد موفقی هستن.
خب تشکر از شما. یک پیامکم بخونیم و بریم به سراغ صبح جامعه. کریم جان از بلخ نوشته کرده که آدمای بدبین همیشه منتظر بدترین ها هستن و تغییرات خیلی کمی در زندگی خود میارن. خوشبینی یعنی جرأت شروع کارهای جدید و خوب خوب. سپاس از شما هم کریم جان از بلخ. کافه صبح ادامه داره.
شما از همه دولت میخواییم که اوضاع امنیت
ها امو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدایم دمیشار کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دوبیتی
دستدگی را ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت.
چه اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر پلان مایی است که
امیدار به قناه دارن برادر جانی گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. در ولایت تخار افغانستان در شمال شرق افغانستان حاصلات لیمو در سال روان به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و این افزایش حدود 35% نسبت به سال گذشته اعلان شده برای نوع لیموی تاجیکی است. در بیش از 45 هکتار باغ در ولسوالی های مثل دشت قلعه و خواجه بهاءالدین این اتفاق خوب رخ داده. باغدارا از این پیشرفت خوشحال هستند، اما خب از کاهش قیمت بازار شکایت دارند و خواهان حمایت بیشتر دولت برای بازاریابی هستند. کشت لیمو و سیترس یا مرکبات در تخار عمدتاً در مناطق ساحلی دریای آمو مثل ولسوالی دشت قلعه، ینگی قلعه و خواجه‌غار انجام میشه، جایی که شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب است و بسیار مناسب است. این کشت اغلب به صورت سربسته یا در گرین هاوس صورت میگیره تا از سرما محافظت شه و انواع تاجیکی محبوب ترین لیمو است. علاوه بر لیمو سیدروس‌های دیگه هم در این ولایت پرورش پیدا میکنن، اما باغدارا برای نیاز به حمایت فنی و مالی برای گسترش باغ‌ها تاکید دارن تا تولیدشان پایدارتر شه و بتونن پیشرونده کار کنن. سمی خواری همکار ما در تخار یک گزارش داره و میشنویم.
همزمان با فرارسیدن فصل برداشت لیمو در تخار، باغداران این ولایت از افزایش حاصلات امسال نسبت به سال گذشته خبر می دهند. شماری از باغداران در تخار می گویند حاصلات میوه مخصوصا لیمو نسبت به سال گذشته در این ولایت افزایش یافته است، اما نبودی سردخانه و بازار مناسب برای فروش باعث شده تا آنان کمترین سود را از این شغل به دست بیاورند. و گفته این باغداران پس از تلاش برای حفظ و نگهداری درخت لیمو در فصل سرما، اکنون این درخت ها به ثمر نشسته است و سالانه از هر یک آن تا 70 کیلو لیمو به دست می آورند، مقداری که می تواند حداقل بخش از مشکلات اقتصادی خانواده هاشان را مرفوع نماید.
از هر درختی ما می توانیم که سالی 5 سر 10 سر حاصلات بگیریم. ما خوش هستیم از اینکه ما همه جا هستیم و یک حاصلات می شود یا خرچ روزگار ما بدر می شود.
محمد یکی دیگر از باغداران لیمو در تخار می گوید حدود 65 درخت لیمو دارد و از 2 سال بدین سو از آن حاصل می گیرد. این باغدار می افزاید جدا از اینکه با فروش حاصلات آن بخش از مشکلات زندگیش را مرفوع می سازد، برای شمار دیگر نیز زمینه کار را فراهم کرده است تا آنان نیز بتوانند با استفاده از نگهداری باغ و درختان لیمو امرار معیشت نمایند.
تقریبا 65 درخت لیمو است که امسال سال پنجمش است که بس 2 سال است که ما حاصل میگیریم. تعداد از زمین همسایه است که جامعه اون مصروف کار کردیم و جامعه کار میکنن و ماش دارن و از همین طریق روزگارشون پیش میبرن. دیگه فعلا همین لیموی که ما داریم در این منطقه بسیار لیموی خوبش از شیرین است.
در همین حال مسئولان محلی در تخار میگویند افزایش حاصلات لیمو نشانه ای از بهبود وضعیت زراعتی در این ولایت است و آنان پیوسته از باغداران حمایت میکنند. فریض الله فروتن آمر امور زراعتی ریاست زراعت تخار میگوید دلایل اصلی افزایش حاصلات لیمو به ثمر رسیدن باغهای احداثی باغداران و راهنمایی های لازم کارمندان امور زراعتی در این ولایت می باشد.
حاصلات لیمو در کل در ولایت تخار امسال افزایش داشته. دلیل عمده افزایش حاصلات لیمو هم اونمو باغات احداث شده لیمو البته با حاصل آمده، بیشتر سری حاصل آمده، یک دلیل افزایشش ای بوده. و دلیل دومش هم امو راهنمایی و تکنیکی های کارمندای به اصطلاح ترویجی بوده که دیاقینی را عملی ساختن تا نیستن که از باغای لیموی خود حاصلات بیشتر به دست بیارن.
افزایش حاصلات میوه مخصوصا لیمو جدا از این که باعث خرسندی باغداران شده، با استقبال باشندگان این ولایت نیز روبرو گردیده است. باشندگان تخار میگویند حکومت باید برای رشد حاصلات میوه و حمایت از باغداران باید خانه های سبز و درختان اصلاح شده برای آنان تنظیم نماید و نیز زمینه فروش حاصلات آن را در بازار مساعد بسازد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
انشالله که تا این لحظه از کاف صبح رادیو دری هم لذت برده باشین و هم آنچه که به شما تقدیم شوه مورد استفاده و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدم های کامیاب موضوع این هفته کاف صبح است و سال موضوعی همچنان ای است امروز که آدم های خوشبین چقدر موفق هستند.
زندگی بخشی بلندی دارن و شکست هایی که در زندگی خود میخوریم هم بخشی از همین ایروزی های است که ما یقینا در آینده خواب داشتیم. زندگی همیشه یک نواخت نیستن. خب وقتی ما دنبال هدف خود اهداف خود میگردیم اهداف خود تعقیب میکنن یقینا بر سر رای ما مشکلات موانع به وجود میاد. ما آیا از این سنگ هایی که پیش پای ما افتاده میشه پیش روی خود دیوار میسازیم و یا ای که این سنگ ها را پول میسازیم تا که ازشان عبور کنیم؟
بله دیوار باید پل ساخت و از آن عبور کرد. چه نکته خوبی. تشکر از شما دوست عزیز. به اشترلای میریم و پیامک قیم جانم میخوانیم. نشه کده خوشبینی وقتی تبدیل به خیال بافی و نادیده گرفتن واقعیت میشه دیگه خوبیت نداره و خوب نیست. سپاس از شما. و اما این پرسش که تأثیر خوشبینی بر موفقیت ما دقیقا چی هست یک صحبت های شسته رفته از کارشناس برنامه میشتیم جناب شرف الدین عظیمی.
سلام به همه زان کافه صبح. صبح هم شما بخیر امیدوار هستم خوب خوش و سر حال باشین. در خصوصی که خوشبینی و مثبت نگری، مثبت اندیشی، بزرگبینی و بزرگ اندیشی، به خصوص دید خوش و باور خوش نسبت به زندگی چی تأثیر بر موفقیت ما داره، اجازه بدین اینطور بگویم که اگر ما موفقیت های را امروز داریم، پیشرفت های را امروز داریم، اینا همه نتیجه یک خوشبینی ما بوده که آرام آرام و آهسته آهسته تبدیل شده بر موفقیت ما و خوشباوری ما. پس میتونیم بگویم که اگر تصور بکنیم اکثریت از موفقیت های امروزی ما، اکثریت از دستاورت های امروزی ما نتیجه و تأثیر خوشبینی های چند روز قبل ما و چند مدت قبل ماست که ما او را داشتیم و این سبب میشه که ما خوشبخت، مثبت اندیش، شاد، پر انرژی و وسیله کمک برای دیگران باشیم. خوشبینی میتونه این تأثیرات داشته باشه. خوشبینی میتونه افکار مثبت را و دید شفاف را در قبال مسائل بر ما بده. یعنی ما میتونیم در نتیجه خوشبینی های خود نسبت به مسائل دید شفاف و پاک و خوب داشته باشیم و این میتونه سبب انگیزه و انرژی و محرک و تحرک در زندگی ما شه و این در نهایتش و در نتیجهش به دنبالش موفقیت داره. یعنی اگر ما به مسائل شفافتر، خوبتر، درستتر، قشنگتر نگاه کنیم این سبب میشه که ما بیشتر موفق باشیم، ما خوبتر بدرخشیم، خوبتر عمل بکنیم، خوبتر واقع شیم و درستتر واقع شیم. نکته دیگه که به نظر من خوشبینی داره اوی است که این سبب میشه که ما موفقیت قبل ازی که به دست بیاریم ببینیم. اجازه بتیره تو رو بگویم که بسیاری از منفی نگری ها سبب شده که انسان ها دنیای خود را، زندگی خود را، آینده خود را روشنتر و خوبتر نبینه و این سبب شده که در آینده ما خوشبین، خوشبخت در کل نباشیم، موفق در کل نباشیم. خوشبینی میتونه باعث موفقیت شود در نهایت. یعنی ما میتونیم بگویم که انسانهای خوشبین انسانهای موفق بوده. یعنی اگر ما روی تأثیر خوشبینی بر موفقیت میخوایم حرف را بگویم میتونیم بگویم که تأثیر بزرگ و تأثیر بسزا و مهم و زیادی که خوشبینی داره او مسئله موفقیت است. یعنی هر موفقیت اگر در مقدمش، در آغازش، در جریانش خوشبینی را به دنبال داشته باشه این موفقیت تبدیل میشه به خوشبختی. پس میتونیم بگویم که این خوشبینی است که سبب موفقیت میشه، این خوشبینی است که آینده را روشن میسازه، این خوشبینی است که دید ما را نسبت به مسائل شفاف میسازه، این خوشبینی است که ما را پر انرژی و مثبت نگر میسازه. اینا همه نتیجه یک برداشت، یک تصور و یک فرض مثبت و خوش است که ما در نهایت خوش و مثبت و موفق میشیم.
بله، به نتایج خوشبینی و امیدواری هم که فکر کنیم، امید ما، خوشبینی ما بالاتر میره. برای آدمای امیدوار و خوشبین، اونایی که امید واقعی دارن و خوشباور و خوشخیال هم نیستن، موفقیت تقریبا ضمانت شده است. یعنی دست به خاک بزنن خاک طلا میشن. چرا؟ به این خاطر که اونا در یک دایره یا چرخه مثبت از امید، تلاش و یادگیریستن و مدام همی چیزا برشون تکرار میشه. امید، تلاش و یادگیری، امید، تلاش و یادگیری و برین تا آخر. کسی که در این وضعیتی هست، خب چرا نباید به نتیجه برسه؟ اگر شکستی هم در کار باشه، به خاطر اتفاقایی است که از اختیار او خارج است. خب دیگه وقتی از اختیار خارج باشه، دیگه خدا نمیکشه، دیگه امید خدا زنده نگاه میکنه.
از نظر بنده، کسی که نسبت به اصروفیان و اتفاقاتی که پیش میای خوشبین باشه، طبیعتاً اصویش و آرامش بیشتری در زندگی داره، و کسی که نسبت به هر چیز بدبین شده و ذهنش مدام آشفته و درگیر است و کم کم تمام افکارش نسبت به هر چیز بد میشه، مدام ناامید میشه. اما در مورد خودم، نسبت به هر چیز سعی میکنم که خوشبین باشم. نجمه هاشمی هستم از مشهد مقدس.
به نظر من خوشبین بودن در حد معینش بهتر است. نه زیاد افراط شوه، نه کم باشه. افرادی که زیاد افراط میکنن در سخت‌ترین شرایط میدانن که این راه راهی است که به ترکستان میره، راهی که امکان نداره. بازم به مو راستن خیر ممکنه میخواین ممکن بسازن، این خودش یک مشکل آفرین است. افرادی که بیشتر خوشبین هستن بسیار از حد میگذرن، این هم با مشکلات روبرو میشن، وقت خودم در خطر میندازن و نمیتونن که به مقصد خود زودتر برسن.
بله، دنیا که به آخر نرسیده، دیگه عاقبت جوینده هم یابنده است. بگذرد این روزهای تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر. فردام روز خداست، رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند. چنان نماند، چنین نیز نخواهد ماند. راه همیشه سربالایی نیست، سرپاینی هم داره. دل نندازین، دل خطا نتین، دور و زود داره اما سوخت و سوز نداره. و از قدیم هم گفتن که ذره ذره پشم خالی میشد. یک سخنم از مولا علی علیه السلام به شما هدیه بتیم اینجا، خیلی عالی است که میگه روزگار دو روز است، یک روز به کام و یک روز به زیان تو. پس هنگامی که به کام توست بدمستی نکو، و در او هنگام که به زیان توست شکیبایی کو و صبر و بردباری از خودت نشان بده. به تأثیر از مولا، دوست ما ستار قریشی هم که سرمایه‌گذار افغان در خراسان جنوبی بود، در گفتگویی که داشتیم همین نکته را اشاره کرد که زمانی که ما منفعت تجاری داشته باشیم خیلی مغرور نشویم، زمانی که یک شکست و مشکلات پیش آمد خدا نبازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و عوامل محترم برنامه کافه صبح، قطعا خوشبینی هم مثل سایر عوامل مثبتی که باید در زندگی هر فردی باشه نقش بسیار مهمی دارد. به نظر من خوشبینی آهنربای خوشبختی است و اگر مثبت بمانیم، اتفاقات و آدمهای مثبت هم به سمت ما جذب میشن.
خب پس در این بحث امروز که در کافه صبح با شما را انداختیم که آدمای خوشبین چقدر موفقی هستن، اشاره های زیادی شد به امیدواری که باز تبدیل انرژی دارن، تبدیل میشه به انگیزه و خود انگیزه عینیت پیدا میکنه در قالب تلاش و پشتکار، و آدمهای خوشبین حتما به موفقیت ها نزدیکتر از دیگران هستن. سپاس که همراه ما بودین با بخش موضوعی برنامه. حالا گپ صبح آماده است که به شما تقدیم شود.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را به علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح
گپ صبح.
سلام و صبح بخیر علی جان، عطایی در خدمت شما هستم.
سلام و صبح بخیر، هم خودت مانده نباشی، هم درود به شنوندای عزیز، اونا هم انشالله که حالشون خوب باشه و صبح خوبی را آغاز کرده باشن. برم بخیر طرف گپ صبح.
آه؟ چی شد؟
ادامه بده.
چون سوالی که پیشتر کردی من فکر کردم، حرف زدم که امیت یک کار باید باشه.
بله امیت یک کار است.
بیا که بریم.
بله و مزار خواه. مزار جان میریم
خواه.
و درباره روضه سخی، روضه شریف صحبت میکنیم و یک مسجدی هم که اونجا بنام مسجد کبوت هست.
بله.
بعضی جاها نصیر از بس که معروف هستن ما بیخی بیخیالش میشه، ما دربارش صحبت نمیکنیم.
و میخواه هست دیگه.
ولی هست و یک اطلاعاتی هست که گفتنی هایی داره که شاید گفته نشده باشه.
خب گفتنی رو بگم، چند روز پیش که زلزله شد یکی از مناره ها آسیب هم دید. من خیلی دیگه خون شدم.
متاسفانه.
در خدمت شماست.
خب به معرفی یکی از نمادهای تاریخی و مذهبی افغانستان امروز بپردازیم، مسجد کبود مزار شریف و در مجموعه روضه مبارک حضرت علی علیه السلام در شهر مزار شریف در ولایت بلخ.
بله.
این بنای از مهمترین مراکز زیارتی در شمال افغانستان هست و هر ساله هزاران مسافر و زائر را به خودش جلب میکنه. موقعیت جغرافیاییش در مرکز شهر هست و دسترسی آسانش هست که مردم از هر طرف میتونن که به روضه شریف تشریف ببرن. یک مقدار سابقه تاریخی داره و تاریخ ساخت این مسجد و این بنا به قرن نهم هجری قمری برمیگردد.
درست.
زمانی که سلطان حسین بایقرا و امیر علی شیر نوایی دستور ساخت این مرکز و این بنا را صادر کردند. قبل از او هم در قرن ششم هجری سلطان سنجر سلجوقی بارگاه خشتی را بر مزار کشف شده بنا کرد. حالا مزار کی است بعدا دربارش صحبت میکنه. این مکان در حمله چنگیز در قرن هفتم هجری قمری و ایران شد و سالها به تله علی معروف ماند. با سازی‌های بعدی توسط حاکمان مختلف از جمله عبدالمومن خان ازبک و امیر عبدالرحمن خان او را به شکل کنونی در آورد. جالب است که یکی از کارهایی که امیر عبدالرحمن خان کرده امی کار است که چون خیلی خوشنام نیست امیر عبدالرحمن خان در افغانستان، ولی یک کار
چطور شده
که از پیشش خطا خورده. باورهای مذهبی درباره این مسجد برپای روایتی است که مدفن حضرت علی ابن ابی طالب را در این مکان میدانند. طبق برخی از منابع تاریخی پیکر حضرت علی علیه السلام برای حفظ از دست بنی امیه از نجف یا از کوفه بهتر است بگویم که به بلخ منتقل شد. با این حال اکثر مسلمانان شیعه باور دارند که مزار حضرت علی علیه السلام مزار اصلیشان در نجف اشرف است.
بله.
برخی منابع هم این زیارتگاه مزار شریف را یا روضه سخی را آرامگاه امامزاده علی ابن ابی طالب نواده امام سجاد معرفی می‌کنند.
شباهت اسمی
شباهت نامی بوده. و این به نظرم درست‌تر می‌تونه
و خیلی هم عقیده دارن که نظرگاه است. گویند که مرتضی علی در نجف بله. است در بلخ. بیا ببین چه بیت شرف است. جامی نهادن گوی نبین الجبلن خورشید یکی و نور او هر بله. طرف است.
روبایی معروف جامی که بله. در سردر روضه شریف هم نوشته شده بله. بود زمانی که ما خرد بودیم دیدم ولی نمیفهم که برداشتن اندازه است. بله. خب ویژگی های معماری مسجد کبود شامل کاشیکاری های آبی رنگ است که خب اکثر زیارتگاه ها همی کاشیکاری های آبی رنگ و فیروزه ای دارن.
دقیقا.
بله.
آرامش بخش است.
خیلی آرامش بخش است. بله. و به همین خاطر به مسجد آبی هم معروف هست.
بله.
صحنه وسیع روضه شریف با چهار در بزرگ در خیابان‌های اطراف باز میشه و میگم چهار باغ سخینه.
بله.
از چهار طرف هم گلکاری و
دقیقاً
به اصطلاح فضای سبز هست.
خیلی نقشی مقبول داره.
خیلی مقبول است. بله. و ایوان‌های نقاشی شده زیبایی خاصی هم به این بنا داده. ذریح بزرگ و دراز در داخل این مرکز یا این زیارتگاه وجود داره و مردم میرن زیارت میکنن و خیلی هم حاجت میگیرن. اگر نیت آدم پاک باشه واقعا حاجت هم میگیرن.
و از